بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بررسی نظر فقها رضوان الله علیهم درباره بیع مبسوطا خواهد آمد و اون چه که در تلیعی کتاب بیع مطرح کردن، بررسی آراء لغوی و عرفی بود، لکن در این اثنا روشن شد که تحلیل حقیقت بی بدون تحلیل همه جانبه معنای تعویض، معنای عوضین، معنای متعاوضین و شرایط اینها حل نخواهد شد، زیرا بی یه پیمانی است که بین دو تا شخصیت حقیقی یا حقوقی یا احدهما حقیقی و حقوقی در مدار یک شیعی با یه فرهنگ خاصی انجام میگیرد، حالا یا با زبان است یا با اشاره است یا با رمز است، هرچه هست، یکیش تعویض است، یکیش عوضین، یکی متعاوضین. اون چی که در بحثای کنونی مدار سخن بود این بود که عوضین چیان؟ آیا حتما باید عین باشن یا منفعت میتواند عوض قرار بگیرد؟ حتما باید عین و منفعت باشن یا حق میتواند عوض قرار بگیرد؟ که مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره منفعت فرمودن عین معوض نیست ولی میتواند عوض باشد، و درباره حق اشکال داشتن که حق را میتوان معوض قرار داد یا نه، اشکال داشتن. سید الاستاد رضوان الله علیه فرمودن همه اینها بیع است، از این جهت حق با ایشونه که این حقیقت بیعه. لکن نکته ای که در روز اسبق بنا بود از سید الاستاد امام رضوان الله علیه نقل بکنیم و معلوم بشود اون سخن ناتمام است، این است که ایشون فرمودن در بیع عوضین باید مال باشن و حق مال نیست، سلطنت هم نیست، یه اعتبار خاص است. اما یا حق را می شود فروخت یا نه، اون مطلب دیگه است، ولی حق را ایشون نه سنخ مال دونستن نه سنخ سلطنت، به اشاره شد که از سنخ سلطنت. نظر شریفشون این است که این که در تعریف بی گفتن بی نقل ملک است و تملیک است، به این معنا که ملکی را انسان به خریدار منتقل بکند، این تام نیست. برای اینکه از دیر زمان حقیقت بی در مواردی یافت می شود که سخن از نقل ملک، تملیک و مانند آن نبود. عوضین باید مال باشد، اما حالا مشتری باید مالک بشود، احد و طرفین باید تملیک بکند، طرف دیگر باید مالک بشود، این چنین نیست. نشانش آن است که متولیان اوقاف خرید و فروش دارند، اینا درآمدهای رقبات وقفی را میفروشند و چیزی در قبالش دریافت میکنند، اونی به مصارف عامه میرسانند. مگر مثلا اگه محصول یک باقی وقف فقرا بود یا وقف ابناء سبیل بود یا وقف محصلان حوزه و دانشگاه بود، خب وقتی انسان درآمد وقف را میفروشد این مال است، این را تملیک میکند به یک خریداری، به یک تاجری، در قبالش چیزی میگیرد. اون ملک کسی نیست، نه ملک متولی است نه ملک موقوف علیهم. اما ملک متولی نیست، بلکه اینکه متولی امین در فروش است، او که مالک چیزی نیست. ملک موقوف علیهم هم نیست، بلکه اینکه موقوف علیهم مصرف است، متولی موظف است اون مال را بگیرد و بین اینا تقسیم بکند در حد مصرف کردن. یا نظیر این که اگر یه چیزی وقف مسجد یا حسینیه بود که برای تعمیر روشنایی مسجد یا فرش مسجد، انسان درآمد مسجد را مثلا محصول باغش رو میفروشد، وقتی محصولش باغش فروخت پولی که در برابر این محصول میگیرد، این پول نه ملک متولی است نه ملک مسجد است، بلکه باید فرش گرفت و مسجد انداخت. مسجد مصرف است نه مالک. فقرا و همچنین ابناء سبیل و همچنین محصلان مصرف هن نه مالک. این فرمایش ایشون ناتمام است، برای اینکه در مالک بودن هم شخصیت حقیقی میتواند مالک باشد هم شخصیت حقوقی. مسجد مالک میشود، حسینیه مالک میشود، جهت مالک است در حقیقت، جهت فقر، جهت تحصیل. قبرستان مالک میشود، قبرستان مالک میشود یعنی چی؟ یعنی اگه کسی مال را وقف کرده که نیازهای قبرستان برآورده بشود، تصدیح بشود، تمیز بشود، رفت و رو بشود، برق و هزینه های دیگه داده بشود، اون جهت قبرستانی مالک این است. اون بستر زمین و امثال ذلک مصرفش است، اون جهت که وقف برای او شده او مالک است. نه اینکه ملک بلا مالک باشد، فقط مصرف کننده ما داشته باشیم. دولت مالک می شود، جهتیت های عامه مالک می شود، چون که اشخاص حقیقی هم مالک می شود. پس این سخن ناسوار. اما مطلب دیگر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اینا بی نیست، ایشون فرمودن اینا بی است، یعنی اگر چون چه ما ملکی را به کسی دادیم در قبال عوض، یا منفعتی را به کسی دادیم، یا حقی را به کسی دادیم، اینا همش میتواند بی باشه. اگر ما ملکی را فروختیم در حقیقت تملیک کردیم، یا این یا منفعت، در تملیک فرق نمی کند، یا این را دادن تملیک می کند یا منفعت. یه وقت است که سلطنت را می فروشیم که ایشون حق را از سنخ سلطنت نمی دونست، در حقیقت بی تسلیت است نه تملیک، چون فرض در این است که سلطنت در مقابل ملک است و این شخص در اینجا سلطنت خود را به دیگری منتقل می کند، می شود تسلیت. و اگر حق فروشی کرد، نظیر حق تعلیف را، حق اکتشاف صنعت و دارو را و مانندان را، اینجا تملیک نیست چون حق ملک نیست به اصطلاح اینا، تسلیت نیست چون حق به اصطلاح اینا از سنخ سلطنت نیست، بلکه احقاق است، نقل الحق است، جعل الحق است و مانند اون. حالا یا اضافه حقی را منتقل میکند بالاصاله و طرف منتقل میشود به تبع، یا راه دیگری دارد، ولی بالاخره احقاق است نه تسلیت و نه تملیک. دو تا سوال شده که در این زمینه بررسی این سوال ها میتواند راه گشا باشد. اون اینه که آیا این حقیقت شرعی اختصاصی به اینکه بحث در اصول مطرح است که آیا ما حقیقت شرعی داریم نداریم، این مربوط مفردات است، یا هیئات ترکیبیه و حقیقت‌های عامه اون هم دارای این باید بررسی بشن که در اون حقیقت شرعی هست یا نه. یعنی آیا نظام اقتصادی اسلامی اسلام و نظام خاص است، اشاره با ترکیب مفردات ترکیب خاص در سیر تکامل ایجاد کرده؟ آیا بی در رابطه با عقود دیگر حقیقتی غیر از حقیقت موجود در ارتکاز عرف پیدا کرده یا نه؟ این سوال رو باید اصلاح کرد. و اون این است که ما در منابع دینی و دینشناسی و استدلالای دینی و فقهیمون یه سلسله الفاظ داریم، یه سلسله جملات داریم، یه سلسله اهداف داریم. ما وقتی که در مدار لفظ بحث میکنیم، بله این الفاظ حقیقت شرعی دارد یا نه، این بحث خاص خودش داره. یه وقت هست که ما غیر از این که از الفاظ و کلمات استفاده بکنیم، از روح دین هم مدد میگیریم. در یک جایی ننوشته این مطلب، ولی از جمع ادله بر می آید که دین با فقر مخالف است. نمی گوید فقیر را دریاب، اون یک کار عاطفی است، یک کار عقل نیست. ما از یه لفظی استفاده نکردیم که شارع فرماید من با فقر مخالفم، ولی از روح دین، از شواهد فراوان، نظیر اون چه در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، من اگر فقر را ببینم فقر را از پادر میارم، حتما اعدامش میکنم. یعنی یک کسی که مسئول حکومت اسلامی است، دولت مسلمان، مردم مسلمان، اینا موظفن فقر زدایی کنن، نه کمک به فقیر. خب کدوم کشور جهان است که به فقیر کمک نمی کند؟ حالا ما به عنوان جشن عاطفه و جشنهای دیگه داریم که در این جشن خیلی ها شرکت میکنن، کار خوبی هم هست، کار عاطفی است. کدوم کشور است، کدوم مردم هست که کمک به فقیر نمی کنن؟ چه مسلمان چه کافر، یه امر عاطفی است. خب حالا یا سیاسی یا غیر سیاسی، بالاخره کشورهای غیر اسلامی هم همین رو دارن دیگه. اونی که کمیته امداد است، فقر زداییست، یک فقیر را از منظر احترام تأمین کردن است، دو خب کم نیست روایاتی که دارد ائمه علیهم السلام این کار رو میکردن، به اصحابشون دستور میدادن که وقتی دستت به دست فقیر رسید، پولی به فقیر دادی، اون رو بو کن و ببوس و بر سر بذار، برای اینکه دست به دست خدا رسی. چرا استدلال میکردن به این آیه مبارکی که ذات اقدس اله یأخذ الصدقات و یقبل توبته عن عباده؟ ما وقتی به یأخذ که رسیدیم میگیم یعنی خدا قبول میکنند و بهش میدن. خب حالا چرا این لفظ را برخلاف ظاهر معنا میکنه؟ چرا میگیم مجاز است؟ یأخذ یعنی یأخذ دیگه، منتها باید بدونیم که با کجا داریم سخن بگیم. دو تا منطقه را همیشه منطقه ممنوعه بدانیم که دسترسی به اون نیست: یک، مقام ذات هویت محض، دو، صفاتی که عین ذات است. این منطقه ها ممنوع است، کسی به اونجا راه ندارد. ما این افعال حق و آثار حق و الطاف حق و برکات حق، این اخذ از اوصاف فعلی ذات اقدس اله است، نه از اوصاف ذاتی، چه رسد به هویت ذات. خب این اخذ معنی اخذ دیگه، فرمود او میگیرد. حالا وقتی انسان باور شد مال حلال رو به یک مسمنداد، دست بی دستی خدا این رو گرفت، پس دست انسان به دست بی دستی خدا رسید، اونو میبوید و میبوسد و بر مردمش دیده نهادم. خب این که امام سجاد سلام الله علیه اگه چیزی رو فقیر میداد بعد دست میبوسید میبوید، برای همین بگو دستم به دست خدا رسید. این است که شما تو شرق و غرب عالم برید این فرهنگ پیدا نمیکنه. یکی لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، یکی هم کمک به فقرا از منظر احترام است، نه تکریم ترحم، و از منظر عبادت است، نه عادت. چون احترام است حیثیت گیرنده محفوظه، چون عبادت است انسان دست خودشو میبوسد، میگه دست من کار خوبی کرد، به جای بلندی رسیده است. خب این تو دین. یا اون آیات سوره مبارکه 8 که در بحث‌های کلی خطوط اسلام گذشت، ما می‌دونیم دین هرگز در این صدد نیست که به فقیر کمک بکند. حالا مرتبه سوم چهارم بحث‌های دینیه، وگرنه اون قانون اساسی دین فقر زدایی است. خب این میشه جزء خطوط کلی دین، این میشه هدف دین، این میشه روح دین که نمیشه گفت که ما مجموع حقیقت شرعی دارد، چون مجموع لفظ نیست. وقتی لفظ نشد نه حقیقت شرعی دارد، نه مجاز شرعی است، نه استعاره شرعی است، نه تشبیه شرعی است. دنبال الفاظ است و مفردات. ولی دین شناسی تنها به لفظ نیست، با بررسی خطوط کلی و روح دین هم هماهنگ است. در بحث‌های پریسال بود خطوط کلی اقتصاد مشخص شد که چگونه مال باید در نظام اسلامی بگردد که نه خطر کاپیتال غرب پیش بیاد، نه آفت و مفسده سوسیال شرق، که لا یکون دولتن بین اقلیه منکم، که اون بحث چندین هفته بود. اما سوال دوم، آیا عرف زمان تخاطب حجت است یا عرف هر زمان؟ اگر عرف زمان تخاطب منظور است که با تاریخ بودن دین سازگار نیست، و اگر عرف کل زمان مثلا معتبر است، آیا نیاز به بررسی ندارد که بررسی شود که این عرف در چه شرایط تمدنی اجتماعی در مقاطع مختلف تاریخ شکل گرفته است؟ این در قالب بحث‌های فقهی آمده که عرف هر زمان معتبر است، نه عرف زمان تخاطب. بیان ذلک این است که الفاظی که در ادله نقلی اخذ شده است، چه در قرآن چه در روایات، این مفاهیمی دارد. اگر این الفاظ که یه مفاهیم خاص خود رو دارد و لغوی هم خبره استعمال است، ما بر وسیله باشد تشخیص دادیم، یا با علائم حقیقت و مجاز تشخیص دادیم، یا با تنسیس لغوی تشخیص دادیم که در اصل نزول این لفظ بی معنا بود. حالا فهمیدیم بی معنا بود، ولی دیدیم در اثر تطور تاریخ اوائل مردم با قرینه و به عنایت و به عنوان مجاز این لفظ را در معنای دیگر به کار بردن، همیشه با قرینه به کار می بردن، تا کم 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 به حد شهرت رسید، شده مجاز مشهور. وقتی این چنین لغت شناسی کردیم، برای ما مشخص است که این دیگه معیار نیست، برای اینکه این در اون اصل نبود، یه معنای جدیدیه. این یک. دو، یه وقت است که برای ما مشخص است که این لفظ در فلون سده تاریخی برای معنای دیگر وضع شده است به عنوان اشتراک لفظی، نه به عنوان مجاز که اول با قرینه استعمال شده باشد. این دو الفاظی که این چنینن، یعنی در سده معین برای معنای خاصی وضع شدن، یا اول با قرینه در معنای دیگر استعمال می شدن بعد کم کم نیازی به قرینه نبود چون مجاز مشهور شدن، هیچ کدام از این دو قسم محمل اطلاقات و عمومات ادله نقلی نخواهد بود، برای اینکه این چیزی بیگانه است که بعد در آمده. مطلب سوم، اگر یه چیزی نه اشتراک لفظی است، نه از سنخ مجاز مشهور است، تطورات در مفهوم پیدا نشد بلکه تحولات تو مصداق پیدا شد، ما یقین داریم که لفظ همون لفظه، مفهوم همون مفهومه، منتها مصادیق فرق کرده، کامل تر شده، و مردم هم همون لفظ را به ما لهو من مفهوم خاص در این مصادیق استعمال میکنن، بعد این مصادیق تصبیح میکنن، لفظ رو در اون مفهوم موضوع استعمال میکنن، منطقه بر این مصادیق تصبیح میکنن. خب این حجت است و هیچ تفاوتی نکرده، نظیر ترازو، میزان، وزن بودن و مانند اون. این کلمه میزان گفتن شما اگر چیزی وکیل و مازون است باید بکشید، اگر نکشید میشه قراری. معنای این کلمه لفظ میزان رو ما میشنویم، معناش هم میفهمیم، منتها یه وقتی میزان در اون اصل به صورت قفان بود، الان به صورت های الکتریک و پیشرفته و امثال ذلک است، این دیگه ترازوست، چیز دیگری نیست. حالا اگه جنسی رو با این کشیدن نمیشه گفت به اینکه بازم غرری است. نخه این کلمه میزان همون کلمه میزانه، مفهوم میزان همون میزانه، منتها مصداقش عوض شده. خب مصداق میدونید نه موزوله هست نه مستعمل فی. این اموری که وزن شده نیست باید وزن بشه و یعنی میشه غرری و صحیح نیست. اینا میشه تکامل در مصداق نه در مفهوم. اصلا حقیقت شریع امثال ذالک نیست. این هم بود. خب پس قسم اول و قسم دوم خارجن، معیار تفسیر نیستن، معیار تحریر و شرح متون نقلی نیستن، برای اینکه چیزی بیگانن. و قسم سوم که اصلا تکامل در مصداق است، در مفهوم نیست، تا بحث حقیقت شریع امثال ذالک مطرح بشه. مطلب دیگر اون است که شارع مقدس از اون جهت که قانونگذاریست، عالم الغیب و شهاده، و از سوی دیگر هم فرمود این قانون من الی یوم القیامه هست، جهانی هم هست، یعنی همگانیست و همیشگی، لجمیع الناس هست الی یوم القیامه، کلیت و دوام رو به همراه دارد. این تمام این دو بخش یعنی کلیت و دوام، همگانی و همیشگی در کف دست علم غیب اوست. این میدوند تا قیامت چه حادثه رخ میده، همه اون حوادث را و تحولات را و تکاملات را میبیند، همه اونها را زیر مجموعه اوفو بالعقود میارد به عنوان قضایای حقیقی، قضیه حقیقیه و همون اوفو بالعقود. به مجتهدان میگوید بگید شما این دلیل نقلی را با سایر ادله نقلی بسنجید، با ادله عقلی ارزیابی کنید، از مجموع اینها چیزی در بیارید به نام اجتهاد تا برای شما و مقلدانتون حجت باشد. دیگه نمیگوید به این که در هر عصری اگر وضع عوض شده است منم تغییر میدهم. اون میداند که در چه قرنی وضع بر میگرده، با حفظ او این قانون کلی رو وضع میکنه. مثلا فرمود به این که ربا که از گناهان بزرگ است، این اگر در قرض باشد کل قرض جر نفعا فهو سخت، دیگه هر قرضی ربوی حرامه دیگه. ولی اگر در بیع باشد، ربای در بی وقتی حرام است که اون مبی مکیل و موزون باشه، اگه معدود و ممسوح باشد ربا نیست. این اصلی کلی. و می داند که تخم مرغی که در اون عصر معدود بود در بعد چند قرن می شود موزون، با علم به این حکم رو صادر کرده. گردویی که در چند قرن قبل معدود بود در چند قرن بعد می شود موزون، با علم به اون این حکم کرده. همین کالایی که در مشرق زمین معدود است در مغرب زمین موزون است، با علم به این حکم رو کرده. و بالعکس چنین چیزی با تطورات عرف فرق می کند، دیگه حقیقت شرعی نیست، برای اینکه موضوع فرق کرده، موزون شده معدود، او بالعکس، نه معنای وضع فرق کرده یا معنای عد فرق کرده. شماردن شمردن است، کشیدن کشیدن است، پیمان کردن پیمان کردن است. این الفاظ مفاهیم خاص خودش دارد، چیزی عوض نشده، منتها موضوعات فرق کرده. این میداند به این که اون رنج 8 ساعته را 8 دقیقه یه وسیله سریع و سیر هوایی حل میکند. معذاره فهمود اگر مسافت 8 فرسخ شد نماز شکسته است. ای که کار ندارد با چه وسیله انسان مسافرت میکند، او با سفر کار دارد. اگر سفر به این حد رسید نماز شکسته است، وگرنه نه. او هم اگر الان بررسی بکنه، مثلا آدمی که رفت یه جایی تو ایستگاه میر رفت و قصد 10 روز دارد، هم نمازش درسته هم روزش باید بگیرد. خب اونجا منطقش کجاست؟ آیا بلد کبیر میاره؟ بلد صغیر میاره؟ محدودش کجاست؟ یه بیابان وسیع نیست، بیابان نیست، مرزش تا کجاست؟ کار اینها تا شعای مثلا 100 کیلومتره. آیا تا شعای 100 کیلومتر یا 200 کیلومتر منزله بلد واحد است، مکان واحد است که اینو در حی محدوده توتن کردن یا قصد اقامه کردن نمازشون تمام یا نه؟ این روی فقیه باید بشینه بررسی کنه. او کاری ندارد میگه شما تو ایستگاه میلید یا تو دریایید. یا کسانی که مأموریت دریایی دارن، خب اقیانوس از هزارها کیلومتر مساحت اوست، ولی این یه مأموریت خاص دارد، 10 روز میخواد تو این منطقه بمونه، کار داره. خب این اگر 10 روز میخواد تو خود این اقیانوس جستجو کنه، بله نماز او شکسته است، تمام نیست، من که قصد اقامه نمیتونه بکنه. اما نه، میتونه تو تا شعای 100 کیلومتر باید رفت آمد بکنه لا غیر. این مرزش همین 100 کیلومتر است، بیشتر نیست. تازه اونایی که گرفتار بلاد کبیرن اونجا مشکل دارن، اونایی که گرفتار بلاد کبیر نیستن که ما احوال حق میگن اونجا مشکل نیست، بعد تا شعای 100 کیلومتر است، اونجا نمازشون تمامه. بله همه دونه دونه حل بشه. الان ما بحثمون در بیع و تجارت است، هر کدام که رسیدیم مثل همینه. این قاعده کلی که معیار تخاطب اهل عصر است باید ارزیابی بشه. الفاظ همون مفاهیم خاص خودشون دارن، اگر مفهوم با اشتراک لفظ یا با حقیقت و مجاز عوض شد، همون مفهوم صدر اسلام است. اگر مفهوم همان مفهوم است، هیچ تحولی در مفهوم پیدا نشد، لفظ برای معنای دیگر وضع نشد که بشه اشتراک لفظی، در معنای دیگر به کار نرفت، بدون با قرینه بد بی قرینه بشه مجاز، همان مفهوم است منتها مصداق عوض شد، این هیچ محذوری ندارد. نظیر مصداق سفر، نظیر مصداق میزان، نظیر مصداق ارزیابی های دیگر اینا. حالا در بعضی از موارد انسان تحول مفهومی میابه یا تحول مصداقی میابه، این دیگه به اجتهاد مجتهد برمیگرده. انسان وقتی که در موارد دیگر میگن هر وقتی که تابع هر جا شهری است، تابع هر مکان، تابع هر زمان، خب یه معامله در یه شهری حلال است در یه شهری حرام. اگر یه چیزی تخم مرغ موزون بود و تخم مرغی را با تخم مرغ دیگر مبادله کردن با اضافه، میشه ربا و حرام. همین کار را در شهر دیگر که معدود است انجام بدن میشه حلال. این نه برای اینکه حلال خدا فرق کرده حرام خدا فرق کرده، این حلال الی یوم القیامه حلال است. هر جا معدود است حلال، هر جا موزون است حرامه. این چون موضوع فرق میکند حکم عوض میشود، نه اینکه حکم خدا فرق کرده. این معناش آن نیست که ما تابع هر اصلی هستیم، نخه ما تابع دلیلیم، منتها موضوعات فرق کرده. موضوع وقتی فرق بکند حکم فرق میکند، هم در اون عصر در اقلیمهای گوناگون به لحاظ مکانهای متعدد موضوعات گوناگون بود، هم به لحاظ زمان گوناگونه. هر وقتی مکل و موضوع جاشون عوض شد حکمشم عوض میشه. ما با این دید دیگه مشکلی نخواهیم داشت. و اگر کسی بخواهد بگوید که نه میزان همون میزان است، این میشه تحجر، برای اینکه این بین مفهوم و مصداق فرق نگذاشت. مگر دین آمده روی ترازوی قفونی که شما بگی حالا با دستگاه الکتریک نمیشه این کار کرد؟ اگر آمده رو این حرفا رو اصول باید حل کنه، اگر آمده روی مفهوم، خب مفهوم همون مفهوم دیگه، عنوان همون عنوان دیگه، مصداق که مورد حکم خدای سبحان نیست که، این عنوان صادقه. همون روز اول هم مورد اختلاف بود، همون روز اول که علی وجه الارض همه مردم یک جور داد و ستد نداشتن که در سراسر جهان مثلا تخمر همه جای عالم اون روز عددی بوده، گردو همه جای عالم عددی بوده. این طور نیست که ممکن لذا تو کتاب‌های فقهی مال چند قرن قبل هم همین رو تصریح کردن دیگر که اگر یک کالایی در یه جا موزون است در یه جای معدود کلون بحثبه. این دیگه حرف جدید که نیست، که حرف روز که نیست، که حرف چند قرن قبله. شما فرمایشات مرحوم محقق اینها مراجعه کنید ببینید بالاخره هر کسی تابع اصل زمان شهر خودشه. اینجور نیست که حال تازه در آمده باشه، که ما باید بدونیم که از مرز مفهوم و عنوان داریم تعدی میکنیم یا نه. از مرز عنوان نمیشه تعدی کرد، چون همین عنوان عقص شده در سایین دلیل. اما مستاق ها فهم میکنه، مستاق که اصلا مأخوذ در دلیل نیست، مستاق خب خیلی عوض میشه. الان ما در خیار مجلس به خواست خدا بحث خیار کردیم، البیانه بالخیار ما لم یفترقا، مسئله طلاق که آیا این طلاق ها مثلا سه طلاق در مجلس واحد شرط است یا نه، یا در خیار مجلس البیانه بالخیار ما لم یفترقا خیار مجلس شرط یا نه. اون روز که تلفن نبود، نه باسیم نه بیسیم. حالا اگه باسیم یا بیسیم، اون روزها که تلفن باسیم در آمده این مسئله طرح شده، الان که هم بیسیمه، هم دستگاه های اینترنته، هم دستگاه های ماهواره است، که یکی تو شرق دیگری تو غرب یک دیگر را میبینن تجارت میکنن. مادامی که اون که تو مشرق نشسته رو صندلی نشسته، این که تو مغربه تو صندلی نشسته یک دیگر رو در فضای تلویزیون میبینن، خیار مجلس صادق است، البیانه بالخیار مالا میفتن، بلکه مجلس اینه دیگه. این معناش نوآوری نیست، این معناش بررسی همین مفهومه. اگر حکم رفته باشه رو مصداق، بله آدم بگه خب این که مجلس واحد نیست، تو سه طلاق همین اشکال هست، تو خیار مجلس هم اینجا اشکال هست و ماننده. اما اگر نه، حکم رفته روی مفهوم، روی عنوان، موضوع ها فرق کرده، خب فرق کرده دیگه. این تو نیست که کسی با تلفن معامله بکنه، تو صندلی تو حجره تجاریش رو صندلیش نشسته، این وضع بیتو اشتره تو گفتن رو داره، تکون نخورده، همون سرجاش نشسته، اون هم سرجاش نشسته، هیچ این وضع خرید و فروش به هم نخورده. دفعتا با خبر شدن که یکی از اونها با خبر شد که دیگه وضع بازار برگشت، این فارم میگه آقا من پس گرفتم، خب برای حق داره. این دیگه نمیتونه بگه تو خیار نداری برای خیار مجلس نداری، این میگه من خیار مجلس دارم برای که من که تکون نخوردم. که اگر دو نفر تو بنگاه معاملات یه چیزی رو خرید و فروش کردن، یه کسی پا شده بیرون ببینه که مثلا اتومبیل هست یا نه، مجلس وضع مجلس به هم زده، آمده درون شنیده که وضع بازار عوض شده، میخواد به هم بزنه، نمیتونه برای که وضع مجلس به هم خورده، اون مجلس به عوض شده. اما اگر کسی با سیم بی سیم، با ماهواره بی ماهواره، یک دیگر رو از راه دور ببینن، یکی تو مشرق زمینه، یکی تو مغرب زمینه، یه تجارتی داره میکنن، تجارت جهانی هم معنیش همینه، نه معنیش این که این تجارت جهانی شد خیار مجلس دیگه نیست، خیارات دیگه نیست، نه اونی که تو مشرقه، اونی که تو مغربه یک دیگر رو میبینن داره معامله میکنن، مادامی که وضع مجلس هست، این مجلس بیه، این خیار داره. یکی فهمیده که وضع تجارت برگشته، وضع نفت بالا آمده یا پایین آمده، میگه من فرض کردم. از اون طرف انسان بگه حتما انسان باید که کنار هم بشینه، این میشه تهجر، بخواهد یه چیزی که خارج از محدوده عنوان است بیاره، اینه بدعتیه. اما اگه نه، مجلس رو حفظ کرده، لفظ حفظ کرده، مفهوم رو حفظ کرده، عنوان رو حفظ کرده، مصداق فرق کرده، این دیگه اجتهاد پویاست. باید انسان بدونه که داره با مفهوم و عنوان بازی میکنه خدا نکرده، یا نه مفهوم و عنوان همونه، وزن یعنی وزن، عد یعنی عد، منتها اونی که معدود بود حالا شده موضوع، یا قبلا با قپان وزن میکرده الان با دستگاه الکتریک وزن میکنه. این طور نیست که این عنوان رو عوض کرده باشه، مصداق عوض شده، کار ظریفی هم هست البته. گاهی هم آدم ممکنه اشتباه بکنه که دارد تعدی از مفهوم میکنه که روانی، یا تعدی از مصداق میکنه که امر عادیه. ممکنه این اشتباه هم بکنه، ولی معیار اینه. بنابراین عرف اون روز یعنی به ما لهو من المعان العامه، بل معیار اونه، نه مصادیق خاصه و موارد تطبیقی مانند آن. حالا مطالب دیگه هست که انشاءالله برای بعد از دهه عاشورا ما فکر میکردیم مناسبت دهه عاشورا چند جمله درباره نهضت حسینی سلام الله علیه و وظیفه ما در ایام عاشورا، حالا شاید این رو تو بحث تفصیلی عرض کنیم. والحمدلله.